تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری قسمت 14. دکتر زرین قلوب هستم. رساله رومیان فصل 5 آیه 6 تا انتهای فصل. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم در زمان معین مسیح برای بیدینان مرد. زیرا بعید است که برای شخص پارسا کسی بمیرد. هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز شهامت کند که بمیرد. اما خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او پارسا شمرده شده ایم به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به واسطه حیات او نجات خواهیم یافت. و نه تنها این، بلکه در خدا هم شادی می کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که توسط او اینک آشتی یافته ایم. پس همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه مرگ و به این گونه مرگ بر همه مردم منتقل گشت، از آنجا که همه گناهکارند، زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می بود، اما در جایی که شریعت نیست گناه به حساب نمی آید. با این حال از آدم تا موسی مرگ تسلط می داشت، حتی بر آنانی نیز که به گونه تجاوز آدم گناه نکرده بودند. او که نمونه کسی است که می باید بیاید. و نه چنان که خطا بود، عطا نیز چنان باشد. زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، چقدر بیشتر فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان، یعنی عیسی مسیح است، برای بسیاری فراوان گردید. و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سرزد، عطا نیز چنین باشد. زیرا داوری بر یکی به محکومیت انجامید، اما عطای رایگان از خطایای بسیار برای پارساش و مردگی رسید. زیرا اگر به سبب خطای یک انسان و به واسطه آن یک نفر مرگ حکمرانی کرد، پس چقدر بیشتر آنانی که فراوانی فیض و عطای پارسایی را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک، یعنی عیسی مسیح. پس همچنان که با یک خطا بر همه مردمان محکومیت انجامید، همچنین به یک عمل پارسایانه بر همه مردمان به پارساش و مردگی حیات. زیرا همان گونه که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری پارسا خواهند گردید. اما شریعت در میان آمد تا خطا افزون شود، تا جایی که گناه افزون گشت فیض بی نهایت افزون تر گردید. تا آنکه چنان که گناه در مرگ حکمرانی کرد، همچنین فیض نیز حکمرانی نماید به پارسایی برای حیات جاودانی به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. این کلام خدای زنده و حقیقی است. اکنون به تفسیر اون دقت میکنیم. رسول راستین خداوند در اینجا اساس و پایه پارسا شمردگی رو توضیح میده که بر مرگ خداوند ما عیسی مسیح بنا شده. اگر به منشأ اون توجه کنیم، منشأ اون در خداوند ما عیسی مسیح هست و در خون او که بر صلیب ریخته شد و از آنجاست که تمامی این برکات به سوی ایمانداران سرازیر میشه. پولس به سه موضوع توجه میکنه در مورد این آموزه. اولا شخصی که مرد، آیه 6 تا 8. دوما ثمرات مرگ اون شخص، آیه 9 تا 11. و سوما قیاسی که وجود داره بین گناه و مرگ که در آدم اول بود و پارسایی و حیات که در آدم دوم هست، از آیه 12 تا به آخر. در آیه 6 به ما گفته شده که ما ایمانداران در چه وضعیتی بودیم وقتی که مسیح به خاطر ما مرد. آیه 6: زیرا هنگامی که ما ضعیف بودیم در زمان معین مسیح برای بیدینان مرد. ما ضعیف بودیم، یعنی کاملا ناتوان از تغییر شرایط خود، گمگشته، بدون توانایی یافتن راهمان به سوی خدای زنده و در وضعیتی کاملا ناامید کننده و به ما گفته شده که رستگاری ما در زمان معین آمد. خدای زنده و حقیقی در زمان معین برای رستگاری کسانی آمد که هیچ توانی برای این کار نداشتند و او با قدرت و فیض خودش آنها را نجات داد تا رستگاری از آن او باشد و او جلال یابد. کتاب تثنیه فصل 32 آیه 36. به علاوه او برای بیدینان مرد. نه تنها ما کاملا ناتوان بودیم، بلکه گناهکار نیز بودیم و به خاطر گناهمون شایسته مجازات. نه فقط ما ضعیف و بی‌ارزش بودیم، بلکه منفور و شایسته هیچ لطف و رحمتی از سوی خدای قدوس نبودیم و چون بیدین بودیم نیاز داشتیم تا کسی برای گناهانمان بمیرد تا گناه رو از میان برداشته و پارسایی را به ارمغان آورد. این مطلب رو پولس در آیه 7 و 8 توضیح میده تا نشون بده که چنین محبتی از سوی خدای زنده هرگز مشابه اون در این جهان دیده نشده. افکار خداوند فرای افکار ماست. مقایسه کنید یوحنا فصل 15 آیه 13 و 14. محبتی بزرگتر از این دیده نشده است. اولا بعید است که برای شخص پارسا کسی بمیرد. پارسا یعنی کسی که هیچ گناهی مرتکب نشده و محکومیتش غیر عادلانه است. هر کس بر چنین فرد معصومی ترحم میکنه. اما حتی با این وجود که او شایسته ترحمه، باز هم کسی حاضر نیست جانش رو فدای او کنه. دوما در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز شهامت کند که بمیرد. کسانی هستند که نیک هستند اما نیکی به دیگران نمی رسونن. اما کسانی که دست به کارهای عامل منفعه می زنند، مورد محبت جامعه قرار می گیرند، آنگاه کسی ممکنه شهامت کنه و در راه اونها جونش رو از دست بده. پولس در مورد چنین فردی صحبت می کنه، کسی که برای جامعه بسیار مفیده و حاضر حتی جانش رو برای دیگران بگذاره. اما حتی در مورد چنین فردی نیست پولس میگه کسی نیست شهامت کند. چنین کاری نیاز به شجاعت بسیار زیادی داره و به علاوه احتمال اون نیز بسیار ضعیف هست. اما مسیح برای بیدینان مرد و در آیه 8 هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، یعنی ما نه پارسا بودیم و نه نیکو، بلکه گناهکار و منفور نه نظر خدای زنده. کسانی که نابودی اونها باعث جلال خدای زنده و عدالت او میگشت، زیرا گناهکاران و جنایتکاران بایستی بمیرند. خداوند محبت خود را نه تنها به ما نشان داد، بلکه به ما ثابت کرد تا در این زمینه هیچ جای بحث و شکی باقی نمونه تا خدای زنده و حقیقی رو جلال دهند. گویی خداوند اعلام میکنه اکنون مخلوقات من خواهند دانست که من چه محبتی به اونها دارم. نمونه این محبت رو که در این جهان دیده نشده به اونها نشون خواهم داد. خدا محبت خود را در ما ثابت می کند. بدین شکل که محبت او توسط روح القدس بر دلهای ما پاشیده خواهد شد. هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، شرایط ما دائمی نمی بود به عنوان گناهکار، بلکه تغییری روی می ده و ما از گناهان نجات خواهیم یافت. اما زمانی که او برای ما مرد، ما هنوز گناهکار بودیم. آیه 10 وضعیت رو بهتر توصیف میکنه. هنگامی که دشمن بودیم، نه تنها یاغی بودیم، نه تنها شریعت او را میشکستیم، نه تنها علیه حکومت او شورش کرده و سلاح به دست گرفته بودیم، بلکه در ذهن نفسانی خود با او دشمنی می‌ورزیدیم. کلسیان فصل 1 آیه 21. و این دشمنی دو طرفه است. خداوند از گناهکاران نفرت داره و گناهکاران نیز از خدای زنده و حقیقی نفرت دارند. زکریا فصل 11 آیه 8. حال مرگ مسیح برای چنین افرادی رازی بزرگ است. محبتی است غیر قابل توصیف و حتی ابدیت نیز کافی نیست تا به عمق این محبت پی ببریم. در نتیجه خدایی که به ما مسیحیان چنین محبت عظیمی نشان داده، محبت رو قانون پادشاهی خود ساخته و از ما ایمانداران خواسته تا به دشمنان خود نیز محبت داشته باشیم. حال به ثمرات ارزشمند مرگ مسیح فکر می‌کنیم و این ثمرات سه مورد اون در این آیات بهش اشاره شده. اولا پارسا شمرده شدگی و آشتی با خدای زنده. دوما رستگاری از خشم عادلانه خدای زنده. سوما شادمانی در خدای زنده و حقیقی. حال هر یک از اونها رو جداگانه در نظر میگیریم. اولا پارسا شمردگی و آشتی با خدای زنده که این ثمره مرگ خداوند ما عیسی مسیح هست. آیه 9. اکنون به خون او پارسا شمرده شده ایم. گناهان ما بخشوده شده. گناهکاران به عنوان افراد پارسا پذیرفته شدند. جدایی و دشمنی از میان برداشته شده و پارسای جاودانی برمغان آورده شده. خداوند ما عیسی مسیح هر آنچه را که ضروری بود به انجام رسانده و همه اون برکات از راه ایمان بلافاصله به ما عطا میشه و ما در موقعیت پارسا شمردگی قرار میگیریم. خون او پارسا شمرده می شویم. زیرا مطابق عبرانیان فصل 9 آیه 22 بدون ریختن خون آمرزش گناهان ممکن نیست. خون باید ریخته بشه تا فدیه گناهان پرداخت گرده. در همه قربانی هایی که در عهد قدیم صورت می گرفت ریختن خون ضروری بود. مطابق لاویان فصل 17 آیه 11 این خون بود که فدیه گناه رو پرداخت میکرد. دومان ما از غضب آینده نجات یافته ایم. انتهای آیه 9 به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. برهانی که پولس رسول میاره بسیار قوی هست. اگر خدای زنده و حقیقی زمانی که ما دشمنان او بودیم، زمانی که ما گناهکار بودیم، ما رو پارسا محسوب کرد و با خود آشتی داد، بدون شک از غضب آینده ما را نجات خواهد بخشید. زیرا اکنون پارسا شمرده شده و با او آشتی کرده ایم. خداوند که کار بزرگتری رو انجام داده، یعنی دشمنانش رو بدل به دوستانش ساخته، بدون شک کار کوچکتر را نیز انجام خواهد داد، یعنی دوستان خود را نجات خواهد داد از غضب آینده. بدین دلیله که پولس رسول در میانه آیه 10 چنین میگه: پس چقدر بیشتر بعد از سهل یافتن به واسطه ی حیات او نجات خواهیم یافت. ما مسیحیان از غضب، یعنی از جهنم و لعنت ابدی نجات خواهیم یافت. غضب خدای زنده آتش جهنم رو سوزان می‌گردانه. غضبی که خواهد آمد. اول تسالونیکان فصل 1 آیه 10. نجات از غضب آینده اشاره داره به پارسا شمرده شدن و مغفرت کامل ایمانداران مسیحی در روز جزا، توأم با رستگاری کامل اونها، و این کار فیض خدای زنده است. به وسیله مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم و به واسطه حیات او نجات خواهیم یافت. حیات او اشاره به حیات و خدمت زمینی او در جسم نداره، بلکه حیات او در آسمان، حیاتی که بعد از مرگ در اون رستاخیز نمود. او مرد اما اکنون زنده است. مکاشفه 1 آیه 18. ما از طریق مرگ مسیح که فروتن گشت با خداوند آشتی داده شدیم، اما نجات ما توسط مسیحی است که به آسمان صعود نمود. مسیحی که مرد اساس پاساشمردگی ما از گناهان رو بنا نهاد و دشمنی رو از میان برداشت. دیوار جدایی از میان برداشته شد، فدیه پرداخت گشت. اما مسیحی که زنده است، مسیحی که برای ما شفاعت می کند، مسیحی که اکنون به آسمان صعود نموده توسط کلام مکتوبش و روح القدس و دعوت غیر قابل مقاومت، ما رو تغییر میده و به آشتی با خدای زنده در میاره. او ضامن ماست با پدر آسمانی و بدین شکل رستگاری ما رو کامل میسازه. برهانی که آورده شده بسیار قوی است. مسیح که بهای رستگاری ما رو با مرگ خود پرداخت کرد، بدون شک اون رستگاری رو به دلهای ما وارد نموده و ما رو از غضب نجات خواهد داد. سوما، ما ایمانداران مسیحی در خدا هم شادی می کنیم. آیه 11. خدای زنده و حقیقی دیگه مایه ترس، وحشت و هراس ما نیست، بلکه مایه شادی ما، امید ما در روزهای سختی. ارمیا فصل 17 آیه 17. متبارک باد نام خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، که ما را با خود آشتی داد و از غضب آینده نجات بخشید. ما نه فقط به بهشت خواهیم رفت، بلکه پیروزمندانه و شادمانه ما در خدای خود شادی می کنیم. نه فقط ما را از غضب نجات بخشید، بلکه با محبتش در عیسی مسیح که الف و یاست و امید ما مسیحیان، او نه تنها رستگاری ماست، بلکه قدرت ما و سرود ما. به خاطر فدیه مسیح تمامی ما مسیحیان که در او قرار داریم، تمامی ما ایمانداران، اکنون در زمان انجیل، اکنون در این حیات فدیه رو دریافت می‌کنیم. ایمانداران راستین از راه ایمانشون فدیه‌ای رو که مسیح پرداخت کرد دریافت می‌کنن و این باعث آشتی ما با خدای زنده و پارسا شمرده شدن ماست. به چه معنا ما فدیه رو دریافت می‌کنیم؟ بدین معنا که ما با آنچه که در کلام خداوند در این زمینه مکتوب است کاملا همراه هستیم، با شیوه اون، با حکمت بی‌نهایتی که این راه رو فراهم کرده، با آمادگی خود و رضایت خود که به شیوهی که انجیل اعلام می‌کنه رستگار گردیم، یعنی از راه مجازات و مصلوب شدن پسر خدای زنده به جای ایمانداران، و همچنین با همرأی بودن با نظر خداوند در اون اساسی که برای رستگاری ما نهاد در خداوند شادی میکنیم که فدیه به شکل کامل پرداخت شده، خدای زنده و حقیقی اون رو پذیرفته و ما بدون ایمان میآوریم. کار به شکل کاملی به انجام رسیده است. متا فصل 3 آیه 17، فصل 17 آیه 5، فصل 28 آیه 2. اکنون به بخش سوم دقت میکنیم و قیاسی که رسول راستین خداوند بین گناه و مرگ در آدم اول و پارسایی و حیات در آدم دوم به ما ارائه میکنه، تا از این راه محبت خدای زنده و حقیقی رو آشکارتر سازه. اکنون دقت کنید، در آیه 14 اساس این حقیقت بنا نهاده شده. از آدم تا موسی مرگ تسلط می داشت، حتی بر آنانی که به گونه تجاوز آدم گناه نکرده بودند. او یعنی آدم که نمونه کسی است که می بایست بیاید و بدین علت خداوند ما عیسی مسیح آدم آخر خوانده شده یا آدم دوم در سال اول قرنتیان فصل 15 آیه 45 و همچنین آیه 22. آدم نمونه ای از مسیح بود در اون عهدی که بین خداوند و او صورت گرفت. در آن عهد آدم به عنوان سفیر و یا نماینده تمامی نسل بعدی خیش عمل می کرد. آدم به عنوان نماینده و جایگزین تمامی انسانهایی که بر زمین خواهند آمد با خداوند وارد عهد شد و لذا هر کاری که او در این شرایط انجام داد به عنوان سفیر و نماینده ما انسانها انجام داد. گویی ما این کار رو در او انجام دادیم. به همین شکل عیسی مسیح که میانجی عهد هست به عنوان نماینده تمامی برگزیده شدگان با پدر آسمانی وارد عهد میشه. مسیح برای اونها میمیره، برای اونها رستاخیز میکنه و برای اونها وارد بهشت میگرده. زمانی که آدم در گناه سقوط کرد، ما انسانها همراه با او سقوط کردیم. اکنون هر آنچه که مسیح انجام داده آن را برای ما ایمانداران مسیحی انجام داده. بدین معناست که آدم نمونه کسی است که میبایست بیاید. تفسیر این بخش از آیات در اینجا به آخر نمیرسه، بلکه اون رو برای قسمت 15 نگاه میداریم و در قسمت 15 به ادامه تفسیر این آیات و قیاس آدم و مسیح اشاره خواهیم کرد.